من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین. فرمود که از نمونه این که باید وحی را به تمام معنا گرفت و صراط مستقیم همون وحی است که در آیه 43 بابش رو حضرت حق باز فرمود. بعد داستان حضرت موسی علیه السلام رو مطرح فرمود که چگونه حضرت این مردم رو به وحی دعوت کرد و فرعونیان نپذیرفتند. بعد فرمود که برخوردشون این بود که حضرت موسی رو یک طوری سبک جلوه بدن. بحث رسید به آیه 53 سوره مبارکه احقاف. حالا می فرمود که برای اینکه مسئله رو لوس کنن و وحی رو سبک جلوه بدن، فرعون گفت که فلولا القی علیه اسورتون من ذهب او جاء معه الملائکه و مقترنین. چرا تو اگه پیغمبری و زیر این آسمان ارزش داری و خداوند برای تو ارزش قائله، چرا از آسمان برای تو یه دستبند طلا نیامده است؟ فلولا القیت، چرا نیفتاده است بر این آقا که میگه من پیغمبرم اسورتون من ذهب، یه دستبندی از طلا؟ آجا ام اهل ملائکت و مقترنین، یا چرا خدا همراه این آقا ملائکه هایی رو نفرستاده است؟ حالا چرا اینا گفت؟ آیه بعدی خیلی کمک میکنه، میفرماد ف پس با این جو سازی، با این طور طرح موضوع کردن، فستخف پس سبک کرد، خفیف کرد قومه فعطاو، قوم خودش رو اینجوری خار کرد، در نتیجه اطاعتش کردن. انهم کانوا قوما فاسقین، و وقت این قومم که فرعون رو اطاعت کردن یه بنیاد غلطی داشتن که گناه دوست بودند. از آیات خیلی نورانی که جلوی آدم را خیلی روشن میکنه همین آیه 54 می فرماد که فرعون یک کاری کرده است که مردم راحت اطاعتش میکنن. اون کار چیه؟ بعد می فرماد که علت این که اینا راحت با فرعون کنار میاد اینه که فاسقند. فای نتیجه آیه 54 مربوط به آیه قبلیه. آیه قبلی میگه که فرعون برای اینکه زمینه اطاعت خودش رو فراهم کنه اومده است یه چیزی رو وسط گذاشته است که این خیلی ذهنه رو خراب میکنه و اون اومده میگه که آقا اگه این پیغمبره چرا وضعش خوب نیست؟ در یک کلمه اگه پیغمبره چرا از آسمون براش دستبند طلا نیامده است؟ و اگه پیغمبره چرا زورش زیاد نیست از عالم ملائکه چند تا باش نیامدن؟ یعنی چی؟ بعد از اینه که میگه فستخف قومه، این چه ربطی داره به آیه قبلی؟ چطوری ملتی خار میشن که از فرعون اطاعت کنه؟ پس اولا آیه 54 یه بحثی را باز کرده که ریشه اطاعت از افراد ستمگر پست اول چیه؟ سبک شدن و پست شدن خود ملت هست. یعنی تا انسان شخصیتش پایین نیاد از امثال فرعونها اطاعت نمی کنه. یک. خب حالا تو این یک مقدمه میخواد آیه میگه حالا چه کار کرد فرعون که شخصیت ملتش قومش پایین اومد؟ اومد گفت آقا نمیدونم دستبند طلا مهمه. حالا که دستبند طلا مهمه پس هر که دستبندی طلا داره اون مهمه. من دستبند طلا دارم پس باید از من اطاعت کنی. یعنی نقطه ضعف بشر کجاست؟ اینجاست که اگر ارزش‌های دروغی اومد تو زندگیش حتما از آدم‌های دروغی پیروی میکنه و حتما از راستین ترین انسان‌ها که انبیا باشن پیروی نمیکنه. یعنی مسئله این نیست که حالا که فرعون گفت حضرت موسی چرا دستبند طلا نداره، حضرت موسی نرفت بگه خدا اگه میخوای بازار ما گرم باشه و یه دستبند طلا برام درست کن بفرست، برای خدا که این کاری نداشت. ولی موضوع وقت گم میشه. یعنی اصلا بنا نیست که برای نجات جامعه هوس‌های اون جامعه برآورده بشه. برای نجات یک جامعه باید هوس‌های اون جامعه پشت سر جامعه بره، پس زده بشه. یک. ثانیاً نقشه فرعون یه نقشه خیلی حساب شده است. فرعون که محمد رضا خان نیست و باباش که 50 سال بیان سر کار بعدن برن پکارشون. فرعون صاحب یک فرهنگ و تمدنه. یعنی فرعون از غرب، شما ببینید غرب 400 ساله اومده به میدون بشریت، فرعون صدها برابر غرب قدرت فکری و برنامه ریزی داره. برای همینم خدا اومده از فرعون را نشونه شما میده به عنوان نماینده یک قله فرهنگ انحراف. بعد میگه که این اومده است متخصصینش، جامعه شناساش، تئوریسینهاش یه حرف عجیبی زدن، به این حساب نشستن که اگر خواستی این ملت از تو اطاعت کنن باید اینا را پست کنی، ولی برای پست کردن اینها یه برنامه خیلی حساب شده باید بریزی. برنامه حساب شده چیه؟ این که باید اینا علاقمند به دنیا باشن. اگه ملتی علاقمند به مظاهر دنیا شد و تجملات دنیا شد حتما پست میشه، وقتی پست شد حتما زمینه پذیرش افراد غیر الهی را فراهم میشه براش. تو طایفه ها خودتون ببینید، اگه میبینین که تعجب میکنین که چی تو این خانم یا این آقا اینقدر راحت حرفای مزخرف آدمای مزخرف رو میپذیرن، ترسم میخورید. ولی یه خورده مسئله را دقیق دنبال کنید. اول این آقا و خانم میلشون به چیزای پسته، همه آرزوشون است که عید که میاد مدل یقه پیرنشون این مدل باشه. این آدم اگه فکرش این شد حتما میتونه یه آدم پس براش حکم و برنامه بده. یعنی اگه کسی مشغول این شد که پیرنش اگه این مدلی باشه بهتره، خب یعنی انه گرایشش اومد رو چی؟ روی همچی چیزی. حالا این از کی اطاعت میکنه؟ این دیگه از پیغمبر و عالم و حاکم دینی پیروی میکنه، یا این میل یعنی پس شدن. کسی که تونجاش هممون میفهمیم که کسی که مشغول شد فکر و ذکرش که این یقه پیرنش اینجوری باشه یا اینجوری، این پس شده، خیلی اومده پایین. حالا وقتی اومد پایین کدوم فکر را میپذیره؟ فکر فرعونی، فکر غیر انبیایی. چرا؟ چون نبی اومده میگه آقا خیلی بزرگ بشو، خدا را بپرست. این شخصیتش اینست که این یقه فکر و ذکرش است. این معلومه است با انبیا نمیتونه کنار بیاد، چون انبیا میخوان اینا از این یقه و کفش و کلا درارن. این تمام طلبش این یقه و کفش و کلاست. پس اول کسی را که نمیپذیره انبیاد. حالا کی را میپذیره؟ اون که روبرو انبیاست. خب اون فرعون است، اون طاغوت است، اون بوش است، اون آمریکاست، اون فرانسه است، اون انگلستانه، فرق دیگه نمیکنه. همه اینا روبروی انبیاد. انبیا اومده میگه از زمین بیا آسمان رو نگاه کن. الهد، اله یعنی دلبر دیگه. میگه به جای این که دل تو این یقه برده باشه، باید خدا برده باشه. دلبر، اله. میگه لا اله الا الله، قولو لا اله الا الله تفلحو. پیام انبیا اینه که آقا دلتون رو ببرید به اون وجود بی نهایت متعالی حی حاضر مطلق. از این یقه درا، از این فرش و لباس و کلا درا. بالاخره یه کلایی میخوایی برای سرت، یه لباس میخوایی برای تنه، اما اینا دلبرت نشن. حالا فرعون چه کار میکنه؟ فرعون میاد میگه که اگر که این موسی راست میگه چرا دستبند طلا نداره؟ افق این مردم رو آورد کجا؟ دستبند طلا. خب این مردم دیگه پست شدن، دیگه خدای متعال را میپرستن یا خدای غیر متعال را؟ خدای غیر متعال را. خب همون فرعون است، مگه نگفت انا ربکم الاعلا؟ ولی متعالی که نبود، چون پستیست پستی را میپرسته. اینجاست که اگه بشینید یک روانکاوی بکنید در جامعه و در خودتون و در ملتها، که ریشه پذیرش حاکمان فاسد تو یک گرایش فاسد است. شما بکشید خودتون، اگه برادون فرش و لباس و دکور مهم شد، بکشید خودتونه، حتما غیر انبیا را میپرست، غیر انبیا را علاقه من میشه، دست شما نیست. این که میدین بعضی مسلمان ها فقط دکور اسلام را دارن، برای اینکه اینا نتونستن مسئلشون را حل کنن. مسئله انسان اینجوری حل میشه که پست نشه، تا فرعون پذیری درش پیدا نشه. پس نشد باید لنگوی طلا و انگشتر طلا براش اصل نشه. چرا؟ چون بخواید و نخواید این چیزا پستیست. یه وقت نیست میگون فرش نداشته باشه، چرا؟ هرچی پیش اومد خوش آمد. یه وقت اسم میگویی نه، میگویی که ارزش داره اون که دستبند طلا داره. این فکر فرعون است. میگه اگه تو پیغمبری و قیمتی ای موسی، فلاولا اولقی علیه اسوره، چرا پس برای این آقا که پیغمبره دستبند طلا نیومده؟ ببینید موضوع چطوری وارونه کرد وسعتش. میگه اگه این آقا آدم مؤمنیه، چرا مثلا خیلی وضعش خوب نیست؟ اصلا چه ربطی به هم داره؟ اگه پیامبر اسلام خیلی موفقه، چرا خیلی گشنه‌ش است؟ به خود حضرت مگه نمیگفتن اگه تو پیغمبر چه سوار خر میشی؟ تازه خر بی پالو. این همون فکر فرعون است. اگه انقلاب اسلامی حقه، چرا مردم مثلا خیلی خوششون نیست؟ چرا دنیاشون خیلی بدار نیست؟ این فکر باید روش دقت بشه. این در واقع اگر که یه وقت عرض کردم در حدی است که آدم زندگی باید بکنه، در یه مایحتاج داره، یه وقت است نه ارزش خودش و بقیه را همین دنیا میگیره. اگه ارزش خودش و بقیه را دنیا گرفت، این پست میشه. اگه پست شد فعطاؤه، در همه میگه فستخف قومه، پس در نتیجه قومش را پست کرد. چطوری قومش را پست کرد؟ گفت مردم اگه این پیغمبره چرا دستبند طلا نداره؟ یعنی قومش را با گرایش به این چیزا پست کرد. خب نتیجه بعدیش چی شد؟ فعطاؤه، پس در نتیجه فرعون را اطاعت کردن. یعنی خدا داره میگه ریشه اطاعت فرعون را تو کجا پیدا کنی؟ تو این که اینا گرایششون پست شد. اگه زنان ما به خصوص و مردان ما باز، اگه اینا گرایششون به چیزای خیلی پایین دنیایی شد، اینا یه مرتبه ببینید براشون کی الگو میشه؟ دیگه فاطمه زهرا الگو نیست، نمیتونه باشه، دست خودش نیست، این نمیدونه داره چه بلای سر خودش میاره. اگه دلش آروم آروم گرایش پیدا کرد به دنیا و تجمل، این یه مرتبه وسط این قلب یکی دیگه است که تعیین تکلیف برای این میکنه. کی؟ رئیس های کفر. میبینه هیچ کاری هم نمیتونه. راش چیه؟ راش همینه که دین گفت باید یه کاری کنین خدا در قلب حکومت کنه، دلبر خدا باشه. اینه که پس دوباره آیه 53 را نگاه کنین، ببینید فرعونیا چطوری انبیا را از صحنه میخواستن خارج کنن. برنامه ریخته بودن، حسابی نشسته بودن، تئوریسیانشون طرح داده بودن که آقا اگه خواستید مردم پیغمبر پذیر نباشن، باید دستبند پذیر باشن. پس میان مردم مشغول کلید طلایی و خانه لوکس و خیابونای لوکس میکنی، بخید و نخوان جمهور اسلامی میرد. چرا بیان با جمهور اسلامی در بیفتید؟ چرا بیان با دین در بیفتید؟ نه کار، مردم مشغول تجملات بکنید. یعنی قرآن این قضیه را که میگه، متخصصان نظام کفر همیشه بلد بودن اینجوری برنامه ریزی کنن. مهم بوده. یعنی شما اگه مطالعه کنین 20 سال پیش از این، 18 سال پیش از این، یه دهی نشستن کنن آقا با حکومت انقلابی نمیشه در افتاد، صدام هم اشتباه کرد در افتاد، با حکومت دینی باید با گرایش مردم به دنیا کاری کرد که مردم اصلا این حکومت رو نخواند. چطوری مردم این حکومت رو نمیخوان؟ باید مردم اونچنان پست بشن که آمریکا بتونه برشون حکومت کنه. چطوری مردم پست میشن که آمریکا بتونه حکومت کنه؟ مردم باید برشون دنیا و تجملات دنیای مهم باشه. این محور قضیه است. بعد برای اینکه یه لعاب معنوی هم بهش بدن، گفتن خب اصلا چرا یه سری ملائکه با این پیغمبر نیست؟ که در جای جای قرآن خدا میفرما که پیغمبر بگو بابا من یه بشرم، اومدم زبان بشری خودم را
در اختیار خدا گذاشتم، خدا در اختیار گرفته حکم خدا رو بگم. مگه اومدم زور آزمایی کنم که 7-8 ملائکه اسکورت بخوام؟ اصلا موضوع عوض شد بابا. موضوع این بود که ایشون میگه آقا انا بشرون مثل کن، فقط مسئله چیست؟ اوهی الیک، من یه وحی بهم شده نمیخوام به شما برسونم. من که چیزی نیستم، چیزی نیستم، ادعایی ندارم، قدرتی ندارم. خودش تو قرآن میفرماد پیغمبر بگو اصلا من آینده‌رم نمیدونم، هر چی خدا میخواد از آینده من بدونم که به نفع شماست همون قدم میدونم، من هیچی نمیدونم. اینا در نظر بگیرید، اصلا بناس پیامبر بیاد حکم سعادت انسانها رو به بشر بده. حالا این آمدن دوتا موضوع بحث کردن، یک، چرا تو علنگوی طلا نداری؟ دو، چرا تو ملائکه یخته دنبالت نیستن؟ آیه رو نگاه کن، جا ام احول ملائکت و مخترفین، چرا یخته ملائکه با تو مخترن نیستن؟ مخترنین در این بودن، چرا چند تا ملائکه باد نیستن؟ چه موضوعیه؟ مثل این است که بنده بیام میگم آقا ما این نردبونه داریم میخواییم بفروشیم، بعد میگه چرا یه مثنوی نداری؟ ما یه نردبون داریم میخوام بفروشیم. کاری ما چه ربطه نردبون ما اگه قیمت داره بخرم، چه ربطه به مثنوی داره؟ بابا ما یه پیغمبریم، هیچی هم از خودمون نداریم، اصلا چون هیچی شدیم گفتن البته که تو ادعایی نداری، یه کس برای خودت نیستی، حالا ما تو را میخوام پیغمبر کنیم. اگه خود داشتی یا حواسش جمع خودش بود که دیگه حواسش جمع خدا نبود، عبده و رسوله. خب حالا بهش گفتن که برو به این بنده های ما اینا رو بگو، فقل حلک الا ان تزکا، بگو فرعون میخوایی خوب شی. حالا فرعون رو ببینید موضوع چطوری عوض کرد. پس موضوع این بود که بلد بود یه کاری کنه که مردم پست بشن، حالا که پست شدن دیگه اطاعت فرعون میکنن. این اصل قضیه. بعد آخر آیه 54 میگه میدونین چرا اینا تونستن گول فرعون رو بخورن؟ انهم کانوا قوما فاسقین. فاسق میدونین یعنی چی؟ یعنی درآمده از بندگی. یعنی یه عده‌ای هستن بندگی رو خیلی دوست میدارن، یه عده‌ای هستن نه از بندگی خدا در اومدن. فسق التمر، این لایه‌ای که اون سنبوله خورما را میپوشوند بعد که وامیشد میگن فسقه، پاره کرد اومد بیرون. بعضیا پرده بندگی خدا را میدرند، هرز میشن، حتاک میشن، دریده میشن. دیدین بعضی موقع مثلا طرف دیگه اگه بهش میگوی آقا خدا گفته این کارا بکن، میگه چرا؟ یه وقت میگه من مطمئن نیستم خدا گفته است، اگه بدونم خدا گفته است میپذیرم، تا اینجا خوبه. اما یه وقت میدونه که خدا گفته است، میگه چرا گفته؟ این دیگه داره به سقوط میره. یعنی این عاشق بندگی خدا نیست، اینه که میشه جبهه هم رفته است بره. این چون زمینه خروج از بندگی داره، میشه گفت که خب حالا شما جبهه رفتی، از سابقه جبهه استفاده کن، یه موافقت اصولی بگیر، ما هم یه چند تا سرمایه دار میاریم کار کنن، بعدم تو هم میتونی اروپا بری، هم هرچی دلت میخواد خوش بگذرونی. یعنی اگر از اون پرده بندگی در اومد، حالا با تبلیغات کلید طلایی و نمیدونم موافقت اصولی میشه آروم آروم علاقمندش کرد به دنیا، در نتیجه پست میشه. وقتی پست شد دیگه حکم خدای متعال را نمیخواد، حکم خدای زمینی را میخواد. یعنی میگید آقا نظر غربی ها چیه؟ میخوایم یه پل اینجا بزنیم، ما کاری نداریم حالا مردم فلاورجون به نفعشونست یا به ضررشونست، ما میخوایم اونا که از فرودگاه میخوان سری ردشن سطمه نخورن. بابا این پلی که زدید 100 برابر مشکل برای مردم جاده زینبیه درست کردید، طور نیست. عوضی سریع اینا که از فرودگاه میان میخوان مثلا برن کاخاشون سریع میرن، ای عکسش بود. روزی دو نفر از این پل سری میرن، روزی هزار نفر به زحمت میفتن، خب بیفتن براشون دیگه کسای دیگه مهم میشن. یعنی اگه میبینید بابا مثلا آخه این مجسمه را زدی، با یکی این مجسمه من حساب کردم حداقل 10 تا خونواده را به راحتی میشه خونه دار کرد با یکیش. خب حالا 10 تا خونواده تمام عمرشون راحتن، اما این مجسمه اینجا چیکار ازش میاد؟ هیچ، شبیه اروپا میشه، چون تو اروپا پر است، تو هر گذری یه مجسمه است. حالا اصفهان شبیه اروپا میشه، اروپایی که میان میگن بچه اصفهانی. حالا چند تا اروپایی میان، چقدرشون از این میدون میگذرن، چند دقیقه به این نگاه میکنن، چند تاشون میگن بچه مجسمه. ببینید اصلا گفت مورچه چیه که کله پاچش باشه. و حالا این چرا اینجور شده؟ چرا اینقدر پست میشه؟ چرا براش نظره یه فکر فرعونی غربی مهم است به قیمت این همه مردم که بی‌محلی بشن؟ چشم از خودتون نپرسید چرا بعضی این کوچه پس کوچه‌هایی که اینقدر مردم و ماشینا رفت و آمد میکنن هیچ محل نمیذارن؟ اما مثلا فلان کوچه‌ای که فلان رئیس توشه است، اگه بدونن فرد اینجا اسفالتش ترک میخوره خراب میشه، امروی رو کش میکشن روش. حالا اون مثلا 2 سال 3 سال پره چاله چوله است. این فکر رو اگه درست نکنید بازم همینه. یعنی اگه کسانی که فاسقن یعنی چه؟ بندگی خدا برشون مهم نیست. وقتی بندگی خدا مهم نیست، نه نماز نمیخونه، نه نمازم میخونه، مکم میره، اما مثل تفریح است دیگه. حالا یه سر اروپا میره یه سر مکه، اینا نمیگن. این بازم با فسق میخونه. فسق یعنی بندگی خدا براش مهم نیست. حالا یه نمازی هم میخونه بالاخره برای خال نبودن عریضه. اما عکسش چیه؟ بندگی خدا براش مهم است. وقتی بندگی خدا براش مهمه، کی براش مهمه؟ چون له کنن در واقع فرمان روایی برش بکنن. اینجاست که خدا داره رمز میده به ما، میگه آقا مشکل این بود. حالا همینجا یه نکته، حالا راش چیه؟ حالا شما میخواین شهر دونا، جامعه دونا، کشور دونا درست کنی، هیچ راهی نداره غیر این که آخر آیه 54 را برای خودتون حل کنی. یعنی باید بیایم مردم و ملت و علاقمن به ایمان بکنیم، علاقمن به بندگی و ایمان که شدن، آروم آروم ورق میل به کفر تبدیل میشه به میل به پیامبرا. خود خدا کلید داده است، انهم کانوا قوما فاسقین. اینا که فرعون رو تونست روشون برنامه پیاده کنه و روبروی حضرت موسی علیه السلام واسوندشون، چی بود مشکلشون؟ فاسق بودن. یعنی بندگی براشون مهم نبود. خب تا اینجا نتیجه چی میشه؟ وقتی که یه ملتی، خیلی گوش بدید، میل دنیایی درشون روش کرد، در نتیجه پست شدن، در نتیجه حکم فرعون را بهتر از حکم پیغمبر شنیدن، خدا انتقام میگیرد از اینا، لهشون میکنه. فلما آسفونا انتقم نامن هم فقرقنا هم اجمعی. وقتی که خشمگین شدیم ما نسبت به این قوم، انتقام نامن هم، انتقام ازشون گرفتیم. خدا میفرما حالا برای فرعونیا انتقام که گرفتن چه کار کردن؟ فاقرقنا هم اجمعین، همه شونا غرق کردیم. هر قومی را یه جور انتقام میگیره. پس ربط این ست آیه را ول نکنید تا نتیجه بگیریم. پس اولا فرمود فلما آسفونا، وقتی که ما خشم کردیم بر اون قوم، یا خشم ممونه در آوردن اون قوم، یعنی چی؟ یعنی میگه خدا هم خشم میکنه، یعنی مثلا خدا هم نوازو مثل ما عصبانی میشه؟ نه، همون که علامه فرموده است، یعنی اراده عقوبت کردیم. خدا فقط اراده میکنه، وقت اراده عقوبت را خودش فرموده است یعنی چی؟ یعنی خشم کردیم. اما یادت باشه لیس کم اصله شای، این آیه را کی میفهمیم؟ وقتی اون آیه قبلیش اول خدا حل کرده باشه برامون. حالا که خدا شبیه هیچ کس نیست، شبیه هیچ آدمی هم نیست، پس اگه اینجا میفرماد خشم کردیم ما بر اونها، نگو که خب مثل آدم ها خشم کرده، قبلش که گفته بود لیس کم اصله هیشن. پس حالا این مسئله دم حل میشه که وقتی میگه خشم کردیم، نرین تو این فکر خدا هم حالش تغییر میکنید از حالی به حالی میره، نه نه نه، اینا هم برای خدا محاله، خدا و مقام بقای محض است. پس خشم خدا یعنی چه؟ همینطور که آقا فرمودن که یعنی اراده عقوبت به اینها دادیم، یعنی اراده کردیم که عقوبتشون کنیم. پس این شبهه برطرف بشه، حالا دوباره اصل قضیه میمونه که چرا یه ملتی کارشون به جای میرسه که دیگه بدیاشون نابودشون میکنه. دو جور بدی داره، یکی است نه حالا مثلا یه مشروبی میخوره و مسلمونی هم میکنه، مشروب هم میخوره، اینا خدا نمیاد یه مرتبه سرنگونش کنه، به جهت مشروبش بعدم پدرش در میاد. اما یه وقت است یکی میگه میدونی یا نه حرفای پیغمبرا به درد نمیخوره و حرفای این آدم مهم ما به درد میخوره. این دو جور است. خیلی وقتا بوده است، شما اگه در دنیا نگاه کنید، بعض موقع تو دنیا بوده است که آدمی بد بوده است، حالا هم هست، قبلا بوده است، بعدن هم هست. این هیچ وقت باعث سقوط یه ملت به معنی انتقام یک ملت نمیشه. اما یه وقت شما ببینید این 200-300 سال تو دنیا یه فکر دیگه اومده. مگه مثلا در قرون وسطای اروپا یا در زمانهای مثلا گذشته ما آدم فاسد دزد مشروب خار نبود؟ چرا؟ اما یارو مشروب میخورد، اما گفت خب دیگه ما گناهکاری. اما یه وقت مشروب میخوره میگه ما کاری درستی میکنی. این دو جوره. فرعون یه آدم دزد فاسد مثل آدم دزد و فاسدای ما که نبودن که. فرعون مثل فرهنگ غرب امروزه. فرهنگ غرب امروز میگه پیغمبرا بی خود کردن، ما درست میگیم. دو جور فکره. یه وقت شما مثلا تو تایفه دون یکی را دارید یواشکی شما نزول میخوره، یه وقت یه کسی میگه اصلا من قبول ندارم حرف پیغمبرا را، حرف من درسته. فرعون از این نوع دومیه. کی جامعه خطر سقوط داره؟ وقتی که بگه که نه ما درست میگیم، فرعونا درست میگن، بیدینا درست میگن. اینا یه وقت است یک کسی گناه میکنه، یه وقت یکی گناه دوسته و پیامبر دوست نیست. مثلا شما گاهی ترجمه کنید که میگم آقا این یارو لختیه، یه اینجوری که آخرش امام حسین قبول دارد نه خودشا. این خیلی فرق میکنه با کسی که خودش قبول داره نه امام حسین. اون آقا که تحصیل کرده دکتراست، بعد میگه امام حسین اشتباه کردن با یزید در افتادن، این خیلی خطرناکه، این فرعونه. اما یکی اسم میگه آقا ما نوکر امام حسینیم، بدی هم میکنیم، اما آقا ما امام حسین درست عمل کرده، این گناهکارست، بالاخره انشاءالله خدا هم فرصتش میده توبه میکنه. عموماً این آدم ها توبه میکنن چون میدونه خودش بده، ولی بعدی حالا میکنه. این بدتر از مؤمنین است، ولی بهتر از اون است که میگه اصلا قبول ندارن حرف پیغمبر را. یعنی اون که میگه حرف پیغمبر را قبول ندارم زمینه نابودی ملت را فراهم میکنه. اما اون که میگه من گناهکارم، گناه میکنه، بدی میکنه، اون به اندازه خودش ضربه میزنه و ضربه میخوره. خیلی فرق میکنه. میگه چی شد که انتقمنا. چرا ما انتقام گرفتیم؟ برای اینکه پیغمبر آوردیم با این همه معجزه روشن حجت رو تموم کردیم، بعد تازه این اومده میگه که نه اگه تو پیغمبری چرا دستبند طلا نداری؟ یعنی اصلا موضوع رو عوض کرد و بعد اومد ملت ها با گرایش های پست پست کرد و بعدم زمینه اطاعت خودش رو فراهم کرد. گاهی شما تو همین انتخابات ها ببینید، گاهی یک کسی میاد طوری تبلیغ میکنه که مردم ها گرایششون رو پست میکنه. اینا خیلی خطرناکن. یکی میاد میگه مردم مثلا اگه بتونم رفاه رو فراهم میکنم، کمک میکنم زمینه زندگی رو فراهم کنم. اما یه وقت یکی میاد میگه مردم اگه میخواین موفق بشین، من مثلا کارایی میکنم که اصلا مثل اروپایی ها بشین، اصلا کارایی میکنم که شما تو دنیایی تر بشید، میلهای جامعه را تغییر بدن. اینا آدم ها خطرناکی. دانخ ما به حمدالله به نور اهل البیت شاید بیشتر عکسش بشه، یعنی ملت شیعه اینا را پس بزنه به جای اینکه خودش دنبال اینا را بیفته. ولی رمز و راز کار اینه. بعد میفرماد که پس رو این فکر کنید، چرا خدا میفرماد که فرعون رو غرق کردیم؟ ولی گاهی از شما ممکن است بپرسید از ما که پس چرا مثلا بعضی آدما بدن یا بعضی جوامع بدن نابود نمیشن؟ رمز و راز نابودی یه چیز دیگه است. بعد فرمود فجعلناهم سلفا و مثلا للآخری. حالا اینا را غرق کردیم، همشونا نابودشون کردیم، وقت چی شدن؟ یک مثال شدن برای عبرت ما. ظاهر آیه را اول بخونیم، فجعلناهم سلفا، ما اونا را مقدم کردیم از دیگران، و مثلا للآخرین، و مثل قرار دادیم برای امتهای بعدی. یعنی فرعونیا را زودتر از بقیه قومها نمونه کفر رو نشون دادیم، بعدم غرقشون کردیم تا بقیه عبرت بگیرن. چند تا نکته گیرمون میاد. اولا پس یه قاعده بیشتر خدا میخواه بگه نیست، یعنی میخواه بگه شما و اونا نداره. مثلا للآخرین خیلی حرفه، یعنی همون فلسفه تاریخه، یعنی تاریخ تکرار میشه. که بعضیا میگن آیا تاریخ تکرار میشه یا نه، این آیه میگه تکرار میشه. به چه معنا؟ یعنی هر کس مثل فرعونیا عمل کنه حتما مثل فرعونیا تنبیه میشه. اما خب حالا یه جا هست نزدیک دریا غرق میشن، یه جا هست وسط صحرا با شن نابود میشن، یه جا هست نمیدونیم چطور میشن. یعنی اونا دیگه ما برای خدا نمیتونیم تکلیف معلوم کنیم. اینی که ملتی که با حکم صریح خدا مخالفت کنن، اینا از بین میرن. میگه فرعونیان را قبل از شما سلف و نمونه و مقدم قرار دادیم که بدونید که نتیجه نپذیرفتن وحی اینه. به آیه 43 رجوع کنید. آیه 43 همه بحث توشه با آیه 43 میگه فستمسک بلذی اوهی الک، پیغمبر به اون چه وحی بد میشد فقط بچسب، انک علی صراط مستقیم، تو در صراط مستقیمی بر اساس وحی. بعد تمام این داستانه رو سر همین میارید که پس مردم یه را بیشتر نیست، باید وحی بچسبی. بعد میگه ببین فرعونیا وحی براشون اومد نپذیرفتن، به چه روزه افتاده. فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین، اونها را مثل دیگران کردیم تا سرنوشت خودشون رو بشینن خودشون برش حساب کنن. یعنی اگر شما و من به وحی نچسبیدین، هر کاری میخواید بکنید، خیلی خیلی خوبه 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 خوبم باشید، فرعونی هستید. خوب گوش بده، خوب غیر وحی ندارید. تمام آدم بدا میخواستن خوبه خوبه خوب باشن اما کاری به وحی نداشتن. ببین به چه روز افتاده. میفرماد فستمسک بلدی اوهی الک، فقط پیغمبر یه نتیجه باید بگیری که به وحیی که بد میشه و بشریت به وحیی که از طریق پیغمبر میاد بچسبه. وگرنه همه میخوان، خب این خانواده که میگه که خب من بچه‌هام خودم قشنگ تربیت میکنم، بهشون میگم بابا جون راست بگید، مرتب باشید، درس دونه بخونید، خیلی وقت دونه صرف این کارو، اما کاری به وحی و حرام و حلال خدا ندارم. این همون سرنوشت فرعون داره، نمونایی که میاره همش تو همین قضیه است که شما عقلتون نمیرسه، خدای شما رمز سعادت روی این زمین رو با وحی فراهم کرده، پس باید که فرعون نمونه بگیرید. هر چی بخواید فکر کنید بعضی فرعون فکر نمی کنید، عجیبه. حالا اینم تاریخ، شما اصلا زندگی فرعونیه رو که بخونید میفهمید. عرض کردم یه بردون اینا، این اهرامشون که ساخته بودن یه دریچه های گذاشته بودن، اگه غذا را تو این دریچه ها بذارن فاسد نمیشید، نه یخچال میخوان. یه جا یه تاخچه به نام تاخچه تند کردن شمشیر فرعون، یعنی شمشیرش میذاشت تو این تاخچه، بعد که میرفت اونجا تند شده بود که یه چکسلواکی امتیاز این کارو بعد گرفت. یه هرمای الان مثلا این تیغای صورت تراشیا اومدن طبق اهرام مصر می هست، دستورش هست، الان میخرن تو دنیا هست، تو ایران خیلی مصرف نره، میرن یه هرم میخرن چون اونجا خیلی صورتش نمیتراشن، بعد این تیغ را میذارن تو این هرم، صبح که صورتش میتراشه میذاره تو این هرم، فردا صبح که میخواد دوباره صورتش بتراشه دوباره بنده میتراشه، دوباره میذاره تو این هرم. یه هرم کوچولو میشدم، دستور ساختش هم دیدم، اون کتابی که من میخوندم داده بود. یعنی شما بفرمایید، حالا که خیلی ما حالیمونه است، الان میدونیم چطور این کارو کرده، فقط هرمش، غذا، گوش، سبزیجات، اینا رو تو این منطقه از هرم که بذارن. حالا چطور شد یکی از این فرانسویا تو تحقیقات این قضیه میاد میاد یه گربه مرده است و معلوم است این گربه خیلی وقت پیش از این مرده است ولی نگندیده است، تعجب میکنه، تحقیق میکنه، میاد بابا اینجا اصلا حساب و کتاب داشته است این محل، اگه این گربه غیر این محل مرده بود گندیده بود. نمیخوام وقت دونه رو اینا بگم، خیلی عجیب. میگه بفرمان شما رو مخدون چقدر کار میکنه، یعنی از داره فکری تربیت، اونچنان مردم تربیت های عجیب و غریبی داشته. یه روز که یه روز است یک ما باید بشینیم اصول تعلیم و تربیت فرعونیا، هر جور میخواستن جووناشون رو تربیت میکن. حالا شما این مادر نمیخواد یه جور تربیت کنه اصلا نمیتونی، هر جور اراده میکردن برنامه میریختن جووناش رو تربیت کنن، یک چیزای تربیت کردن. جان چی میگن، جان جاک روسو و اون ماکارنکو به گرد پا فرعونیام نمیرسن. مخ داشتن اما وحی نداشتن، برای همین خدا اومده رو این دست میذاره. میگه حالا شما خیلی که زرنگ بشید، کارشناسا مثلا تمام شهر شما بشید یک درمیون مشاوره روانشناسی و روان درمانی اینا، همون برین مشاوره، یعنی آخوند مسجد همه رو ول کنیم، میخوام بریم آقا بشه اینا روانمون رو درمان کنیم، زندگی کنیم. بعد یک درمیون هم چی باشد، انواع و اقسام فروشگاهی که بدن رو سالم نگردن. خب بعدش خیلی خیلی که زرنگ شده میشین فرعونی. بازم خدا خودش به ما کمک کرده است، روی قومی دست گذاشته است که آثارشون مونده است. ما از قرآن میفهمیم اقوامی بودن بسیار مهم ولی اینقدر وحشتناک بودن که نابود نابود شدن. آقای دکتر شاهرود چی بود اسمش، ریاضیدان مشهور هشرودی، یه تحقیقی کرده بود راجع به قوم آتلانت ها، میگفت اینا انرژی اتمی به کار می‌بردن بسیار خوب و اینقدر تمدنشون بزرگ بود که توی آتلانتیک، پاسیفیک، آتلانتیک یعنی اقیانوس اطلس فرو رفتن و ظاهرا هم یه آثاری را میشه در قعر اقیانوس ازشون پیدا کرد. حالا فوق، حالا فرعون برامونش اون آورده است که میشدم یه سری بهشون زد، تازه این بشد اون روزی که از فرعون یا خدا و پیغمبر خبر داد هنوز ناپلئون نرفته بود این اهرام رو کشف کنه که چه چیزای گیر آوردن. اون روز خدا خبر داده بود که چه خبره، این اهرام ثلاثه که از پیچیده ترین پیچیدگی های دنیاست، اینا زمان ناپلئون خیلی کشف شده، چه ثروت ها در آوردند و بردند و اینا، دیگه وقت شماست برین کتاباشو بخونید. وقت عروض خدا میگه که آقا این فرعونا اینقدر پیچیدن، اما فاقرقناه و اجمعین. چرا؟ برای اینکه وحی فقط کار حل میکنه. پس چی؟ پس تمسک، پس پیغمبر بچسب به چی؟ به اون چه بد وحی شد. نسالو که بند او که یا الله.